استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر، یک بجه پس از چاشت به وقت کابل شد. به استدیوی پیک رادیو آزادی خوش آمدید. یک منبع در حال از برکناری دو مقام ارشد حکومتی خبر داده که ریاست اجرائیه در مورد برکناری و تقرری ماموران دولتی پس از پروسه ثبت نام ریاست جمهوری ابراز مخالفت کرده است. و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در حال بازدید از اسلام آباد پایتخت پاکستان است. این مسافرت در میان افزایش تنش‌ها بین تهران و واشنگتن صورت گرفته. جزئیات این موضوعات و گزارش‌های دیگر تا دقایق بعد با من فرشتن نگاه. اما پیش از آن تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان را ستار فروخ پیشکش می‌کند.
یک منبع حکومتی از برکناری وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی و سرپرست وزارت انرژی و آب افغانستان خبر داده است. یک پست امنیتی در ولسوالی سوزمه قلعه ولایت سرپل به دست طالبان سقوط کرده است. و قرار است وزیر خارجه ایران امروز با همتای پاکستانیش در اسلام آباد دیدار کند. تفصیل اخبار. یک منبع حکومتی از برکناری شهزادگل آریوبی وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی و محمدگل خولمی سرپرست وزارت انرژی و آب خبر می دهد. این منبع که نخواست نامش گرفته شود امروز به رادیو آزادی گفت دکتر شاران بعیس نامزد وزیر انرژی و آب و فهیم هاشمی به عنوان نامزد وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی به ولسی جرگه به هدف گرفتن رأی اعتماد معرفی خواهند شد. ریاست جمهوری افغانستان تا حال در این مورد چیز نگفته است. این در حال است که دیروز تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی با رهبری عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه و یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری آینده در اعلامیه گفت از لحظه ثبت نام نامزدان ریاست جمهوری باید در زمینه اصل و نصب مامورین عالی رتبه و میان رتبه دولتی و استفاده از امکانات دولتی محدودیت وضع شد. یک پست امنیتی در ولسوالی سوزمه قلعه ولایت سرپل به دست طالبان سقوط کرده است. این را سبغت الله ولسوال سوزمه قلعه صبح امروز به رادیو آزادی گفت وی در این مورد جزئیات بیشتر نداد. از سوی دیگر محمد نور رحمانی رئیس شورای ولایتی سرپل میگوید طالبان مسلح حوالی ساعت 11 دیشب بالای منطقه پلخمان تپه در ولسوالی سوزمه قلعه حمله کرده و یک پست اردوی ملی را تصرف کردند. رحمانی به رادیو آزادی گفت در این حمله 7 تن از سربازان اردوی ملی کشته و زخمی شدند.
پستگاه مهم اردوی ملی به دست مخالفین دولت سقوط کرده و در نتیجه 5 تن از نیروی اردوی ملی جراحت برداشته و تنشان نشده داده. یکی از اصلا کسی که ارتباطی با مخالفین دولت بوده با مخالفین دولت رفته.
مقام های امنیتی در سرپل تا حال در این مورد چیز نگفتند. طالبان مسلح هم در مورد حمله این گروه در ولسوالی سوزمه قلعه ولایت سرپل هنوز چیز نگفتند. مسئولان محلی در ولسوالی شبکوی ولایت فرا از کشته شدن دو تن از کارمندان یک مؤسسه غیر دولتی در نتیجه یک حمله تیاره بی پیلوت خبر می دهند. ملک افغان مسئول مؤسسه غیر دولتی CHA برادیو آزادی گفت این حمله بر دفتر صاحبی این مؤسسه که در بخش حفظ و صحه کار می کند صورت گرفته است.
بالاتر از ده نفر کارمند بوده، چون دیشب شب جمعه بوده، یک کارمند های شهر آماده، یک کتاد دیگه از خود ولسوالیه از جوغله و گجه شب باز خونه ها که میرفته اونا دیگه. دو نفر شهر یکی کاردیناتور بوده، یکی سپرویزه است.
مسئولان امنیتی ولایت فرا با تایید این رویداد جزئیات بیشتر ارائه نکردند و گفتند در زمینه تحقیق می شود. خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. قرار است محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران امروز با شاه محمود قریشی همتای پاکستانیش در اسلام آباد دیدار کند. ظریف و قریشی به دنبال تنش‌های فزاینده میان تهران و واشنگتن با هم ملاقات می کنند. به اساس گزارش خبرگزاری فارس، ظریف دیروز پنجشنبه هنگام ورود به اسلام آباد از جامعه بین المللی خواست تا گام‌های را برای مقابله با آنچه وی رفتار خشونت آمیز و زورگویی ایالات متحده در برابر ایران خواند بردارد. وزیر خارجه ایران گفته است منطقه در حال حاضر در یک وضعیت بحرانی قرار دارد و اقدامات خطرناک در حال شکل گرفتن است و افزوده است که به مشوره با تمام همسایه‌های خود نیاز دارند. وزارت خارجه پاکستان در یک اعلامیه گفته وضعیت در منطقه جدی است و نیاز است تا تمام جوانب به آن از طریق دیالوگ رسیدگی کنند. ایالات متحده در اوایل ماه جاری میلادی حضور نظامیش را در شرق میانه و خلیج فارس افزایش داد. هدف آن مقابله با تهدیدهای احتمالی ایران خوانده شده است. در همین حال نگرانی های فزاینده در خصوص احتمال یک رویارویی نظامی با ایران وجود دارد. حسن روحانی رئیس جمهور ایران دیروز گفت کشورش به فشار آمریکا تسلیم نخواهد شد. روحانی افزود
اگر دشمنان ما بفهمند یأس در دل ما راه نداره، اگر سرزمین ما بمباران بشه، اگر فرزندان ما شهید بشن، اگر عزیزان ما جانباز بشن، اسیر و آزاده باشند، ما دست از هدفمون و استقلالمون و کشورمون و عزتمون بر نمی داریم.
روابط میان تهران و واشنگتن از زمانی که رئیس جمهور دونالد ترامپ ایالات متحده را از موافقتنامه هسته‌ای بیرون کرد پرتنش شده است. قدرت‌های جهان این موافقتنامه را در سال 2015 با ایران به هدف محدود شدن برنامه هسته‌ای این کشور در بدل کاهش تحریم‌ها بر ایران امضا کردند. ترامپ در ماه می پارسال ایالات متحده را از این موافقتنامه بیرون کرد و تحریم‌ها را بر ایران اثر گرفت و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به ادارات استخباراتی کشورش دستور داده است تا با وزارت عدلیه در زمینه بازنگری تحقیقات رابرت مولر سارنوال خاص همکاری کنند. مولر در مورد اتهام دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 آمریکا تحقیق کرده است. این دستور رئیس جمهور ترامپ که دیروز صادر شده است تلاش تازه برای ضعیف ساختن تحقیقات مولر به حساب می آید.
یک و هفت دقیقه پس از چاشت به وقت کابل است. در ادامه از استودیوی پی یک رادیو آزادی می شنوید که یک منبع موثق حکومت می گوید وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی و همچنان سرپرست وزارت انرژی و آب افغانستان از سوی رئیس جمهور بر کنار و دو تن دیگر در این مقام نام زدند. این در حال است که ریاست اجرایی در مورد برکناری و تقرری ماموران دولتی پس از پروسه ثبت نام ریاست جمهوری ابراز مخالفت کرده و می گوید
شاید بودن رئیس جمهور رئیس اجرایی به خاطر ارائه خدمات تا برگزار انتخابات ضرورت باشد، اما ای به هیچ صورت معنای این نیست که با از امکانات و قدرت‌های دولتی خواهد شد.
جزئیات بیشتر را در جریان برنامه با شما شریک می سازیم. تیم ملی کرکت افغانستان امروز به مساف تیم ملی کرکت پاکستان می رود. با یک مسئول کرکت بورد افغانستان در مورد بازی امروز صحبت کرده ایم.
یعنی بازی که هستن یعنی تمام اردوش تیم زمینه مساعد میشه که تمرین بکنن و انشالله امیدواری زیاد هستن که تیم ما پیروز شود.
گزارش های دیگر نیز داریم و در مسائل منطقه و جهان از سفر وزیر خارجه ایران به اسلام آباد پایتخت پاکستان برایتان جزئیات داریم که در اوج تنش ها میان تهران و واشنگتن صورت گرفته و در نیمه دوم این ساعت برنامه هفتوار رای من حق من نشر می شود.
یک خلای قانونی وجود داره و از این خلای قانونی هم رئیس جمهور فعلی استفاده میکنه به نفع خود و هم مخالفین سیاسی رئیس جمهور.
از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و روزتان بخیر فرشتن. نگاه هستم و شما را به استیدیوی پی یک خوش آمدید میگم. شمشاد زدران در بخش تخنیک دی برنامه مرم کری میکنه. بپردازیم به نشر گزارش های مهم روز. همان طوره که پیشتر هم گفتم، در حالی که رئیس اجرایی افغانستان در مورد برکناری و تقرری ماموران دولتی پس از پروسه ثبت نام ریاست جمهوری مخالفت خود را ابراز کرده، اما به تازگی یک منبع موثق حکومتی از برکناری یک وزیر و یک سرپرست وزارت از سوی رئیس جمهور خبر داده. این منبع که به دلیل اساسیت موضوع نخواست نامش افشا شود، این خبر امروز به دسترس رادیو آزادی قرار داد. امید میثم معاون سخنگوی ریاست اجرایی امروز در صحبت با رادیو آزادی اگرچه در این مورد تبصره نکرد، اما گفت استفاده از امکانات دولتی از سوی رئیس جمهور و رئیس اجرایی به خاطر پیروزی در انتخابات آینده خلاف قانون است. نورالله شایان جزئیات بیشتر دارد.
یک روز پس از مخالفت رئیس اجرایی مبنی بر عزل و نصب ماموران دولتی پس از پروسه ثبت نام ریاست جمهوری، دو مقام حکومتی از وظایفشان برکنار شدند. یک منبع حکومتی که خواست نامش گرفته نشود به رادیو آزادی گفت به جای شهزادگل آریوبی وزیر پیشین مخابرات و تکنولوژی معلوماتی، فهیم هاشمی و به عوض محمدگل خلمی سرپرست پیشین وزارت انرژی و آب، دکتر شاران تقرار یافتند. ریاست اجرایی در پیوند به این تقرری ها تبصره نمی کند، اما تاکید دارد که عبدالله عبدالله رئیس اجرایی پس از آن که برای انتخابات آینده ریاست جمهوری ثبت نام کرد، تعهد سپرد که از امکانات دولتی برای پیروزیش در این انتخابات استفاده نمی کند. امید میثم معاون سخنگوی ریاست اجرایی روز جمعه به رادیو آزادی گفت آنان از سایر نامزدان ریاست جمهوری به شمول رئیس جمهور انتظار مشابه دارند.
شاید بودن رئیس جمهور، رئیس اجرایی به خاطر ارائه خدمات تا برگزار انتخابات یک ضرورت باشه، اما این به هیچ صورت به معنای این نیست که با از امکانات و فرصت‌های دولتی به خاطر رسیدن به یا پیروزی در انتخابات رئیس جمهوری آینده استفاده شود. این خلاف قانون است.
تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله رئیس اجرایی روز پنجشنبه با نشر اعلامیه‌ای گفته است صلاحیت رئیس جمهور در خصوص عزل و نصب ماموران دولتی باید بعد از نشر فهرست نامزدان ریاست جمهوری بلافاصله محدود ساخته میشد. در اعلامیه به نقل از آقای عبدالله همچنان به عمر حکومت وحدت ملی اشاره شده و آمده است که این حکومت از نظر میاد و مدت کاری تابع یک دوره انتخاباتی ریاست جمهوری است و ماده 61 قانون اساسی افغانستان در مورد مدت دوره انتخاباتی و پایان کار ریاست جمهوری صراحت کامل دارد. اعلامیه گفته است برگزار نشدن به موقع انتخابات ریاست جمهوری از یک سو پرسش ادامه کار حکومت وحدت ملی را در افکار عمومی مطرح ساخته و سوی دیگر اختلاف نظرهای جدی را میان نامزدان ریاست جمهوری، احزاب سیاسی و رهبری دولت به وجود آورده است. ریاست جمهوری افغانستان درباره این سخنان آقای عبدالله تا حال ابراز نظر نکرده است. برخی از نهادهای ناظر انتخاباتی میگویند رئیس جمهور و رئیس اجرایی باید در دوره انتخابات در صلاحیت‌هایشان برخی محدودیت‌ها را وضع کنند. در غیر آن به گفته آنان شفافیت و عدالت انتخابات تحت پرسش قرار می‌گیرد. یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا:
در دوره انتخابات این مسائل میتونه که امو اعتبار و در کل ماهیت انتخابات و ای که رئیس جمهور بیشتر از طرف دیگر نامزدها و تکتها متهم به است که از وظایف و صلاحیت خود در به موقع انتخابات سوء استفاده میکنه، بازور بیشتر شکل میده و به او رنگ میبخشه. خوب است که یک قسمت از سر مدادچار رئیس جمهور اخلاقا برای خود قبول بکنه.
اما شمار از حقوقدانان از جمله ودیر صافی میگوید صلاحیت های رئیس جمهور در دوران برگزاری انتخابات در زمینه عزل و نصب ماموران دولتی در قانون اساسی روشن نشده است. نورالله شایان، رادیو آزادی، کابل.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
پس از آن که روسیه در رابطه با حضور بیش از 5000 جنگجوی داعش در مناطق مرزی با آسیای میانه در شمال افغانستان ابراز نگرانی کرد، مقامات محلی افغان نیز بیشتر شدن فعالیت جنگجویان خارجی در ولایات شمالی را تایید می‌کند. مقامات گفتند در برخی موارد جنگجویان خارجی در چوکات چندین گروه به گونه مشترک و هماهنگ فعالیت دارند. ای جنگجویان خارجی در شمال افغانستان اکثرا مربوط به گروه داعش و القاعده خوانده شدند. اما وزارت دفاع افغانستان میگوید داعش تهدید بر امنیت کشور است و در هر جا که سر بلند کند سرکوب خواهد شد. مجیب حبیب زی با تفصیل بیشتر.
پس از ابراز نگرانی روسیه در مورد به حضور هزاران جنگجوی داعش در زون شمال افغانستان، اکنون مقامات محلی افغان در برخی از ولایات شمالی حضور و فعالیت گروه‌های تروریستی بین المللی را تایید می‌کنند. مقامات در شمال و شمال شرق افغانستان می‌پذیرند که علاوه بر گروه تروریستی داعش، جنگجویان خارجی وابسته به شبکه القاعده و جندلانیس در ولایات سرپل، کندوز، بدخشان و فاریاب پناهگاه‌های امن و مراکز تربیتی ساختند. جلانی ابوبکر قمندان امنی سرپل میگوید که گروه داعش در ولسوالی کوهستانات این ولایت مراکز حراس افغانی دارد و افراد این گروه حملات تهاجمیشان را از همینجا برنامه‌ریزی میکنند.
در ولسوالی کوهستانات که حدودا 4 سال قبل سقوط کرده و به دست دشمن است، داعش است. در هر منطقه که هست در طول نقدر وقت شما میبینید که حملات تهاجمی خود ندارند.
حسین مجاهدزاده یک عضو شورای ولایتی سرپل میپذیرد که اکثرا جنگجویان گروه داعش ادبای کشورهای خارجی هستند و پس از شکست در سوریه و عراق وارد این کشور شدند.
نیروهای کشورهای بیرونی هم هست و اینا کسایی هستند که جنگای سوریه و عراق و اینجا شکست دادن. حالا نمیدونم از کدام مسیر کی را به اینجا آورده و از ما از سوال است اینا اینجا حضور پیدا کردن. بله و این شوخی بردار نیست که در شمال اگر اینا بیشتر حضور پیدا بکنند جا بجا شد در سر کلان میشه برای تمام حکومت افغانستان و حامیان اصلیش.
انجینر احمد ولسوالی خماب در جوزجان ادعا دارد که داعشیان فعال در سرپل تلاش میکنند تا با انجام فعالیت‌های تروریستی خود را به ولسوالی‌های سرحدی در جوزجان برسانند و از این طریق به آسیای میانه نفوذ کنند. محمد کریم یورش سخنگوی پلیس فاریاب مدعی است که جنگجویان خارجی در این ولایت در کنار حضور در صفوف طالبان مسلح در چوکات گروه القاعده نیز فعالیت گسترده دارند. وی گفت در میان تروریستان خارجی که در فاریاب فعال هستند، پاکستانی ها، ایغور ها و ازبک ها حضور دارند و به گفته وی ایرانی ها جدیدن به صفوف آنها یک جا شدند.
در اواخر مشاورین ایرانی هم در بین اینا هست. جنرالای پاکستانی هست با اینا که یک همزمان گرفتن رهبری طالبان را در فاریاب به دوش دارد. دو گروه هست که از شاخه مولوی هیبت الله بگم شاخه القاعده است.
غلام ربانی ربانی یک عضو شورای ولایتی کندوز میگوید در کنار شورشیان طالب گروه‌های تروریستی خارجی با اندیشه داعشی در این ولایت فعالیت میکنند که از طرفداری قوی داعشیان برخوردار هستند.
انصار الله، جند الله و جیش الانصار که در اطراف اکناف ولایت کندوز مشغول و مصروف جنگ هستند و عمیقا چون اندیشه داعشی داره، اندیشه القاعده داره و متعلق به داعش میگیره، پرچم سفیدشان تبدیل میکنن به پرچم سیاه و وا داعش میشن.
نیک محمد نصری سخنگوی ولی بدخشان نیز میگوید که تروریست های خارجی در این ولایت با حمایت از القاعده میجنگند که امکانات مالی و نظامی را از ساحات سرحدی در خاک پاکستان دریافت میکنند. با این حال وزارت دفاع افغانستان داعش را یک تهدید بزرگ به امنیت این کشور میداند و اما میگوید که گزارشات رسمی مبنی بر ایجاد پناهگاه های تازه این گروه در زون شمال را در اختیار ندارد. عارف زبیر سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی گفت تا کنون مشخص نیست که در کدام ولایت شمالی این گروه فعالیتش را آغاز کرده است. داعش همانند سایر گروه ها مثل جندلا، طالب و قاعده یک تهدید است و در برابر تمامیت ارضی کشور می جنگد و ما تا کنون گزارشات رسمی و کشفی در اختیار نداریم که در کدام ولایت شمالی داعش فعالیتش را آغاز کرده است. پیش از این الکساندر بورتینکوف رئیس سازمان استخباراتی روسیه به تاریخ 21 می در سفرش به تاجیکستان گفته بود که حدود 5000 جنگجوی داعش در مرزهای شمالی افغانستان جابجا شدند و تهدید با آسیای میانه محسوب می شوند. مجیب حبیب‌زاده، رادیو آزادی، بلخ.
رئیس سازمان استخبارات روسیه هفته پیش در سفرش به تاجیکستان گفت بیش از 5000 جنگجوی وابسته به گروه دولت اسلامی که بیشترشان در سوریه جنگیدند اکنون در مناطق مرزی شمال افغانستان حضور یافته و تلاش دارند به کشورهای آسیای مرکزی را بیابند. برخی آگاهان بین المللی به این باور هستند که کرملین برای توجیه تماسهایش با طالبان در مورد شمار جنگجویان داعش در شمال افغانستان مبالغه می کند.
We'll be right back. با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
تا دقایق دیگر در مورد بازی امروز میان تیم کرکت ملی افغانستان و پاکستان که قرار است تا دقایق دیگر آغاز هم شود معلومات بیشتر به شما خواهیم داد، اما پیش از آن در مهمترین های منطقه و جهان میشنوید که محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در اسلام آباد پایتخت پاکستان است و با همتای پاکستانی شاه محمود قریشی دیدار میکند. این مسافرت در میان افزایش تنش میان ایران و ایالات متحده صورت میگیرد. مصطفی صدیقی موضوع را دنبال کرده و همین اکنون در استودیو پیک با من است. مصطفی جان سلام به شما. تا این لحظه بیشتر در مورد سفر وزیر خارجه ایران به پاکستان چی میدانین؟
فرشته جان، آنچه میدانیم این است که محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران امروز با شاه محمود قریشی همتای پاکستانی خود در اسلام آباد دیدار میکنه. او روز پنجشنبه به پایتخت پاکستان رسید. با گزارش خبرگزاری فارس، ظریف از جامعه جهانی خواسته تا در برابر به گفته او روی کرده پرخاشگرانه و زورگویانه ایالات متحده گام بردارند. سفر ظریف و پاکستان در یک زمان مهم و حساس صورت می گیرد. فرشته جان، از یک طرف تنش میان ایران و ایالات متحده بالا گرفته و از سوی دیگر هم قرار است هفته آینده اجلاس اضطراری عرب لیگ برگزار شود. در میان افزایش تنش منطقه‌ای، عربستان سعودی رقیب کلیدی منطقه‌ای ایران خواستار برگزاری این اجلاس شده.
اما طوری که شما هم گفتین، سفر ظریف به پاکستان در میان افزایش تنش میان تهران و واشنگتن صورت میگیره. موضع‌گیری اسلام آباد در این مورد چیست؟
پیش از رسیدن ظریف به اسلام آباد، وزارت خارجه پاکستان از همه طرفها خواست تا از خیشتنداری و آرامش کار بگیرند، چون که به گفته وزارت هر گونه اقدام نامحاسبه شده میتونه منجر به یک منازعه بزرگ در منطقه شود. در بیانیه وزارت خارجه پاکستان همچنان آمده که وضعیت در منطقه جدی است، حساس است و باید از راه دیالوگ میان همه طرف ها به وضعیت رسیدگی شود. شما در جریان هستین که پیش از این سازمان ملل متحد هم درخواست مشابه کرده.
تازه ترین خبرها در مورد ادامه تنش میان تهران و واشنگتن از چه قرار است مصطفی جان؟
خب شما میدانین که تنش همچنان ادامه داره. شاهد بالا گرفتن تنش‌های لفظی هم بودیم. شما میدانین که حسن روحانی رئیس جمهور ایران همزمان با افزایش تنش میان تهران و واشنگتن به تازگی گفت که حتی اگر کشورش بمباران هم شود در برابر فشارهای ایالات متحده تسلیم نخواهند شد. محمد باقری لوید درستیز ایران هم قبل از این سخن رئیس جمهور حسن روحانی را به شکل تکرار کرده و گفته که هر اقدام ماجراجویانه دشمن با واکنش به گفته او کوبنده روبرو خواهد شد. اما از جانب دیگر شما می‌دانید که مقام های ایالات متحده آمریکا هم به تازگی اظهارات کردن در این مورد. به گونه مثال میشه به سخنان پاتریک شانهان سرپرست وزارت دفاع ایالات متحده اشاره کرد که گفت اقدامات ایالات متحده در منطقه از تهدیدات ایران به منافع این کشور در منطقه جلوگیری کرده. امریکا اوایل ماه جاری حضور نظامی خود را در شرق میانه و خلیج فارس افزایش داد. از طرف دیگر برخی از خبرگزاری ها مثل رویترز گزارش دادند که وزارت دفاع امریکا روی فرستادن تا به 5000 سرباز به منطقه غور میکنه، اما پیش از این مقام های ارشد دو کشور یک چیز را گفتن که دنبال جنگ نیستن.
بسیار زیاد تشکر مصطفی جان. مصطفی صدیقی بود که گفت محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در حال بازدید از اسلام آباد پایتخت پاکستان از این مسافرت در میان افزایش تنش ها بین تهران و واشنگتن صورت می گیره. رادیو آزادی. اما طور که پیشتر هم گفتم، تیم ملی کرکت افغانستان در ادامه بازی‌های تمریناتی خود قبل از جام جهانی امروز با تیم پاکستان روبرو می شود و قرار است این مسابقه تا 5 دقیقه دیگه آغاز شود. بازی میان این دو تیم در انگلستان آغاز میشه. تیم افغانستان در دو مسابقه تمریناتی که با تیم‌های آیرلند و اسکاتلند داشت خوب درخشید. تیم افغانستان اولین بازی خود در مسابقات جام را به تاریخ اول جون با تیم نیرومند استرالیا خواهد داشت. همکارم سلطان محمد سرور در مورد آمادگی‌های تیم افغانستان برای بازی امروز و مسابقات جام با تاج ملوک عالم مشاور تکنیکی کرکت بورد افغانستان گفتگو کرده.
امروز افغانستان یک مسابقه تمرینی با پاکستان دارد و تیم ما برای مسابقه بسیار یعنی تمرینات خوب انجام گذاشته در جنوب آفریقا و در آیرلند و در اسکاتلند و با معلومات شنوندگان عرض بکنیم که انمی بازی که هستن یعنی تمام اردوش تیم موقع میدهند به بازارهای تمام خودش و به بسمنای تمام خودش یعنی تمام وزشکارش یعنی برای زمینه مساعد میشه که تمرین بکنند و انشالله امیدواری زیاد هستن که تیم ما پیروز شود.
تاج ملوک صاحب، آمادگی های تیم پاکستان را چطور میبینین؟
پاکستان هم تمرینات زیاد در انگلستان میگرفتن و پنج مسابقه که بقیقت انگلستان انجام دادن 4 باختن و او هر وقت در روبروی افغانستان بازی میکنن زیر تاثیر میای از افغانستان. انشالله امیدواری زیاد هستن که این دفعه تیم ما او را شکست بدن.
ملوک صاحب، چرا زیر تاثیر میای تیم پاکستان؟
بخاطر که علاقمندان تیم پاکستان که هستن او میخواه که افغانستان یک طرفه شکست بتن و او را بریم بریزا معلوم هستن که از افغانستان اگر ببازه یعنی بسیار
یک شکست کلان میشه.
بله بلکل.
تاج ملوک صاحب، اولین بازی ما در جام با تیم استرالیا است. شما آمادگی ها و نقاط قوت و ضعف تیم استرالیا را چطور ارزیابی میکنین؟ بفرمایید.
خب کلی که معلوم هستن که استرالیا 4 دفعه قهرمان جهان هستن در این بازی ها و ما کتش مسابقه داریم. او هم یک کمزوری داره که از سپین بولینگ کمزور هستن در این کلی انگریز ها که هستن. امکان پیدا میشه که استرالیا را ببریم.
تاج ملوک عالم مشاور تکنیکی کرکت بورد افغانستان بود که در مورد بازی امروز تیم ملی کرکت افغانستان با تیم ملی کرکت پاکستان جزئیات میداد با امید پیروزی تیم ملی کرکت افغانستان در بازی امروز.
پیام ها و نظریات شما
پارلمان که مثلا چشم آینده ای مثلا که کشور ما یک قسم مثلا که جنجالا و کشمکشا مثلا که اینا دارن، اما ما از یه ملت از یه مردم چی گله بکنیم؟ اما برادری که 123 رای برده و برادر دیگری که مثلا که 55 رای برده قبول نمیکنه، این لت از کجا ما مثلا پرسان بکنیم سراغ بکنیم؟ اما این گپاره تابکای
سوالی هستم از سوالی گوسفندی ولایت سرپل صحبت میکنم راجع درباره وکیل صاحب محترم. سال نو میگه از بارش پیداست وکیل صاحب های حزبی و گروهی تنظیمی حرکت میکنن، مردمی افغانستان اینا نامید کرد از پارلمان قبلی که هیچ کس خیری ندید بجز فساد بجز دلالی تکداری دیگه چیزی را ما نشنیدیم. همون وظایف ایمانی وجدانی که داشتن در مقابل مردم درست ادا نکردن. به یک سال 90 درست تعطیلی و رخصتی داره، خاص به خاطر موکلین نشان است، به خاطر مردم است، به خاطر مشکلات مردم است. ما یک دفعه ندیدیم که یک وکیل آمده باشه به سراغ ملت. اینا وجود به سراغ حزبشون، گروهشون، تنظیمشون، قومشون، نجاتشون حرکت کردن، مردم تباه کردن. اگر ما دیواز رئیس جمهور باشیم همین دفتری همین پارلمان بسته میکنم. هیچ حاجت نداره که اینا یک وکیلی باشه که فردا درد مردم افغانستان بخورن. اینا گران آفرین از خودشان. اینا خواست فقط به خاطر قدرت، نه به خاطر خدمت مردم. و من الله توفیق.
یک پیام دارم به این کسایی که نماینده ملت در پارلمان رفتن، اینا نمیفهمن که نماینده ملت هستن، به خاطر ملت دفع تلاش باید میکردن، این به خاطر چوکی و قدرت دفع تلاش دارن.
من با کارکنان رادیوی آزادی از ویلاد اینده رستم رست پروان و سوال شاگرد قربان. نمیشه کمی رئیس پارلمان هم مثل اشرف غنی از عبدالله و دوتا رئیس داشته باشه. السلام.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام‌هایتان. پیام‌های شما در لابلای برنامه‌های رادیو آزادی نشر می‌شوند. 07-84-620 شماره تلفن پیامگیر رادیو آزادی است. پیام‌هایتان را ثبت کنید، ما نشر می‌کنیم. 1:30 پس از چاشت به وقت کابل است. فشرده تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان با ستار فروخ.
یک پست امنیتی دیشب در ولسوالی سازمقلای ولایت سرپل به دست طالبان سقوط کرده است. این را سبغت الله ولسوالی سازمقلا صبح امروز به رادیو آزادی گفته. سوی دیگر محمد نور رحمانی رئیس شورای ولایتی سرپل میگوید دیشب در حمله طالبان دو تن از سربازان اردوی ملی نیز در ولسوالی سازمقلا کشته شده و 5 تن دیگرشان زخم برداشتند. مسئولان محلی در ولسوالی شیبکوی ولایت فرا از کشته شدن دو تن از کارمندان مؤسسه غیر دولتی CHA در یک حمله طیاره بی پیلوت خبر دادند. یک منبع حکومتی از برکناری شهزادگل آریوبی وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی و محمدگل خلمی سرپرست وزارت انرژی و آب خبر می دهند. این منبع که بنابر حساسیت موضوع نخواسته نامش فاش شود امروز به رادیو آزادی گفت که دکتر شاران بایس نامزد وزیر انرژی و آب و فهیم هاشمی به عنوان نامزد وزیر مخابرات و تکنولوژی برای گرفتن رای اعتماد به ولس جرگه معرفی خواهند شد. قرار است محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران امروز با شاه محمود قریشی همتای پاکستانیش در اسلام آباد دیدار کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به ادارات استخباراتی کشورش دستور داده است تا با وزارت عدلیه در زمینه بازنگری تحقیقات رابرت مولر سارنوال خاص همکاری کند. مولر در مورد اتهام دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 آمریکا تحقیق کرده است. و مقام‌های آمریکایی اتهامات تازه را علیه مؤسس صفحه اینترنتی ویکیلیکس درج کردند. جولیان آسانج از سوی آمریکا متهم است که با افشای هزاران سند سری و ایالات متحده زیان بزرگ وارد کرده است.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز در وبسایت رادیو آزادی آدرس ماست azadiradio.com. تشکر از همراهیتان. اکنون هم ویژه برنامه انتخابات رای من حق من.
رأی من حق من.
مرحله نخست ثبت نام رأی دهندگان.
این انتخابات که در غزه است میخواستم این را با شما در جریان بگذارم.
وکیل نماینده ولایت فرا اونجا حضور پیدا کنند.
برنامه اختصاصی انتخابات بر روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی.
سلام و روز بخیر شنونده های عزیز و گرامی رادیو آزادی، به برنامه رای من حق من خوش آمدین. برنامه رای من حق من در این هفته به چگونگی پایان کار دوره 5 سالی محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان اختصاص یافته است. پیش از شروع برنامه یک گزارش ویژه را در این برنامه میشنویم. ریاست جمهوری افغانستان میگوید تصمیم درباره چگونگی برگزاری انتخابات ولسی جرگه حوزه ولایت غزنی در نشست آینده شورای امنیت ملی گرفته خواهد شد. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور به رادیو آزادی گفت مسئولیت طرح حوزوی شدن انتخابات این حوزه به معاونیت دوم ریاست جمهوری و معاونیت اول ریاست اجرایی سپرده شده است. نهادهای ناظر بر انتخابات میگویند موضوع حوزوی شدن انتخابات غزنی باید اول از سوی مردم قبول شود. جزئیات بیشتر در این گزارش که آرزو قیاسیان را ارائه می کند.
ریاست جمهوری افغانستان می گوید کار روی طرح حوزوی شدن انتخابات ولسی جرگه ولایت غزنی آغاز شده و به نشست آینده شورای امنیت ملی پیشکش خواهد شد. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که در نشست گذشته شورای امنیت ملی به مقامات مربوط در مورد آماده ساختن این طرح سفارش شده است.
در جلسه دیروز شورای امنیت در رابطه با انتخابات غزنی بحث شد، جلسه فیصله کردن که معاون دوم ریاست جمهوری و همچنان معاون اول ریاست اجراییه یک طرح برای تصویب به جلسه آینده ارائه کنه. ارگانهای محلی و همچنین اداره احصائیه هم وظیفه گرفتن که از لحاظ تکنیکی با معاون دوم ریاست جمهوری و همچنان با معاون اول ریاست جایه داره برشم کاری.
انتخابات ولسی جرگه غزنی در ماه میزان سال گذشته به دلیل برگزار نشد که باشنده های ولسوالی های ناامن این ولایت خواهان انتخابات حوزوی شدند. اما این پیشنهاد با مخالفت باشنده های ولسوالی های امن این ولایت مواجه شد. کمیسیون مستقل انتخابات تصمیم گرفت تا انتخابات ولسی جرگه ولایت غزنی همزمان با انتخابات ریاست جمهوری در ششم ماه میزان سال روان برگزار گردد. در دور هفدهم ولسی جرگه تا برگزاری انتخابات ولسی جرگه در غزنی 11 تن از وکلای پیشین این ولایت که از ولسوالی های امن هستند از این ولایت نمایندگی می کنند. در این حال برخی از نهادهای ناظر انتخابات با ابراز نگرانی از برخی مخالفت‌های احتمالی در مورد سیستم حوزوی شدن انتخابات غزنی میگویند که بهتر خواهد بود اگر نماینده هر ولسوالی این ولایت به ولسی جرگه راه یابند. یوسف رشید رئیس اجرایوی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا در این مورد میگوید:
حراس داریم تا قصه غزنی که در دور گذشته روی همین موضوع انتخابات به توقف افتاد باز هم اختلافات مشابه میان مردم ایجاد شود. اول باید اختلافات در جامعه حل شود، بعد از آن هر تصمیمی که گرفته می شود نمایندگی مردم در آن تضمین شود.
انتخابات 33 ولایت دیگر افغانستان به جز از ولایت غزنی به سیستم یک حوزوی برگزار شده بود.
بر اساس ماده 61 قانون اساسی افغانستان، وظیفه رئیس جمهور در اول جوزای سال پنجم به پایان می‌رسد و انتخابات به منظور تعیین رئیس جمهور جدید باید در خلال مدت 30 تا 60 روز برگزار شود. استر محکمه حکومت افغانستان در 12 ماه اپریل دوره کاری رئیس جمهور را تمدید کرد. شورای کاندیداهای ریاست جمهوری و برخی کاندیداهای دیگر میگویند دوره کاری رئیس جمهور به پایان رسیده و این حکومت پس از اول جوزا مشروعیت ندارد. آنان میگویند نافرمانی های مدنی را آغاز کردند و برای حاکمیت قانون در تمام افغانستان راه پیمایی های مسالمت آمیز را براه خواهند انداخت. این که اعتراض این کاندیداها چگونه است، آیا براستی دوره کاری رئیس جمهور به پایان رسیده، در این باره بحثی را اینجا در استودیو آغاز میکنیم با مهمانانمان، هر یک شهاب حکیمی کاندیدای ریاست جمهوری و نصرت الله حقپال آگاه مسائل حقوقی در افغانستان. صحبت ها را با شما آقای حکیمی آغاز میکنیم. برخلاف اعتراض های شما، آنچه که در فیسبوک ها برآمده، برخی از کاربران نوشتن که اشرف غنی هم مخکل جوزا هم روز سال جوزا به کارش ادامه داده، شما اعتراض کردین رئیس جمهور به کارش ادامه میده، فعلا موقف شما چی است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بسیار زیاد تشکر از دعوتتان. اعتراض ما که بود سر غیر قانونی بودن حکومت وحدت ملی از شروع کارشان تا به روزی که اول جوزا شد تا به او روزم بود و بعد از اول جوزا ما کاملا گفتیم که شما باید دفتر اعلا بتین که مردم افغانستان از دست شما با پشکلات زیاد مواجه است، که تا انتخابات آینده اگر میشه که توسط یک سرپرست درست انتخابات برا بفته. بلی، بدبختانه که باید از تدبیر، باید از عقل، باید از فراست کار می گرفتن و پیش از اول جوزا اینا باید ارگ ترک می گفتن و پیش از او باید جای خود به یک سرپرست حکومت که متشکل از یک رئیس جمهور سرپرست و دو معاون می شد باید می داد. ما طرحهای زیاد را برشان دادیم. دو طرح بسیار مشخص است که گفتیم خودت می تانی باشی، ولی شرطش ایست که از کاندیداتوری تیر شوی و یا اگر به این قبول نداری می تانی که یک اجماع را بخوایی که دو مثلا خود کاندیدا باشه، احزاب سیاسی باشه، حقوق بشر باشه، کمیسیون نظارت به قانون اساسی باشه، ستر محکمه باشه، هیئت مجلسین باشه، هیئت اداریشان، اینا بشینن سر سه نفر توافق بکنن و همون سه نفر اختیار دادشان بده، ولی حکومت دیگه قسمتایش غرض گرفته نشه برای اینکه زندگی عادی مردم اخلال نشه. ولی اردوش قبول نکرد و بسیار به شکل بی‌شرمانه به کار خدال ادامه میده، ولی به هر صورت نتایج شما بعدا میبینید که چی خواد شد و بحران سر بحران اضافه خواد شد و یا هم در وقت مناسبش مردم افغانستان از پیشان پرسان میکنن.
آقای اقبال، میخوایم نظر شما را داشته باشم. آنچه را که آقای حکیمی و 11 کاندیدای دیگر ریاست جمهوری به عنوان دو گزینه ارائه میکنن چقدر مطابقت داره با قوانین افغانستان، مخصوصا با قانون اساسی افغانستان؟
خب، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما و حکیمی صاحب و شنونده های محترم. ما بحث خود از امو ماده جنجال برانگیز قانون اساسی شروع میکنم. در فصل سوم ماده 61 قانون اساسی که مخصوصا در مورد رئیس جمهور است چنین صراحت داره. میگم اگر رئیس جمهور با کسب اکثریت بیش از 50% آرای رای دهندگان از طریق رای گیری آزاد عمومی سری و مستقیم انتخاب میگردد. پاراگراف دوم، وظیفه رئیس جمهور در اول جوزای سال پنجم بعد از انتخابات پایان می‌یابد. خب از این طرفش به اصطلاح به این مسئله زیاد ارتباط نمیگیره، یعنی به این معنا که
اما او طرفدارش گفته که در گفته. مدت 30 تا 60 روز بعد انتخابات برگزار شود.
بحثی جست که یک خلای قانونی وجود داره و از این خلای قانونی هم رئیس جمهور فعلی یا به اصطلاح بر سر قدرت استفاده میکنه به نفع خود و هم مخالفین سیاسی رئیس جمهور. به این معنا در وقتی که قانون اساسی تصویب و تدقیق و در نهایت تصویب می شد، اینی مسئله پیش بینی نشده که اگر انتخابات نظر به شرایط سیاسی و امنیتی و دیگه و دیگه افغانستان برگزار نشوه از 30 الی 60 روز که از ماه حمل و ثور در بر می گیره در سال پنجمش، پس گزینه دومی چی باشه؟ آیا رئیس جمهوری که تا مو وقت قدرت اعمال کده امو تا وقت انتخابات قدرت خود اعمال میکنه و تمدید میشه، یا ای که از وظیفه کنار میره و حکومت سرپرستی که به اصطلاح فعلا اونه سر زبان است او سر قدرت میه، یا ای که اگر سر قدرت میمانه باز نمیتونه که بر ریاست جمهوری کاندید شوه؟ یعنی اینی پیش بینی ها یک خلای جدی قانونی جو وجود داره که فعلا از دید سیاسی هر دو طرف ازی به نفع خود تفسیر و توجیه میکنه. یعنی اصلی مبحث یک خلای قانونی است. دوم مسئله که دیگه بسیار مهم است و میتونست که ازی بحران، ازی مشکلی که پیش آمده و از دید روانی و ذهنی مردم افغانستان بسیار به اصطلاح سرگردان و مصروف ساخته و از اصل قضیه که بسته سرنوشت مردم افغانستان به او گره خورده، مسائل امنیتی است، مسائل اقتصادی است، مسائل بی‌ثباتی سیاسی در کشور است که مردم به سبای خود باور نداره، از او ذهنیای مردم منحرف ساخته و به این برگشته که در اول جوزا یا بعد از اول جوزا رئیس جمهور باشه یا نباشه. خب من اینو میگم، اگه رئیس جمهور باشه چی، اگه نباشه چی، چی درد ملت دوا میکنه؟ پس اینج اصل مسئله است که خلای قانونی وجود داره. دو اخی مسئله به نظر ما خو قصدی چی نشده، به اصطلاح پیش بینی نشده و درج نشده که اگه این کار نشه چی میشه، چون به مقنن کار ساده نیست، از دست یک نفر تیر نمیشه، از به اصطلاح ده قلبیل بسیار دقیق و عمیق از دید حقوقی و قانونیش تیر میشه از دید سیاسیش. و به نظرم قصدن خلا گذاشته شده و وضعیت افغانستان در مو وقتم به مردم معلوم بود، به میکسایی که در این بخش دخیل بود به مخاطر این خلا گذاشته شده، ولی هر جو تیم به نفع خود رو استفاده میکنه. یعنی آدم نمیتونه بگه که این مشکل از تیمی بر حال سر قدرت است یا مشکل مخالفین سیاسی حکومت است، مشکل از یک خلای قانونی است و حالی از اون طرف بازدید سیاسی را استفاده میکنه به نفع خود.
آقای حکیمی، در قانون اساسی آنچه را که پیشتر آقای حق‌پال هم اشاره کردن، رئیس جمهور برای دو دور میتونه که خود را کاندیدا بکنه یا به عنوان رئیس جمهور خود را کاندیدا بکنه و دو دور میتونه ریاست جمهوری بکنه و در این مدت زمان همزمان میتونه هم کاندیدا باشه هم رئیس جمهور افغانستان وقتی که انتخابات برگزار میشه. پس در اینجا مشکل در کجای کار است؟ نگرانی اصلی شما چی است؟ اگر رئیس جمهور باشه چی، اگر در ماه حمل هم اگر انتخابات برگزار میشد رئیس جمهور کاندیدا میبود، پس مشکل در کجا است؟
ببینید امین ماده 61 که دوست ما تشریح کرد، ولی من میگم برتون که سی قسمت دارم. رئیس جمهور باید در نتیجه آرای مردم باشه که 50 جمعیت که پورا کرده باشه. همین شما شاهد هستین، کل ما شاهد هستیم که نه امیه و نه رفیق دیگهش، نه انتخابات شفاف و آزاد برانداختن و نه یکشون 50 جمعیت که پورا کردن، در نتیجه همون مصلحت به وجود آمدن. یک مسئله، رئیس جمهور مکلف هست که در 5 سال که پورا میشه 30 روز قبل از او 30 یا 60 روز باید انتخابات را چیز کنه. یک تخطی بسیار کلان، یکی به اصطلاح غفلت بسیار کلان که رئیس جمهور یا حکومت نتونسته که قانون تطبیق بکنه. درست است؟ یک مادی قانون به اصطلاح سرش پای مانده و خیز زده، حال آمده که میگه من کاندید است. ما میگیم که تو کاندیدم باش، فرق نمیکنه. این حق داره که دو دوره خود کاندید کنه و اگه برد آفرینش. حال مشکل ما در کجاست؟ مشکل دیگه است که آدم از روزی که آمده تا امروزه 90 چند بار قانون اساسی رو چیز کرده، تخطی کرده، چند؟
95
بار. در بالی از 183 یا 163 بار که کل مواد عمد رسید
62
اینال ای تخطی کرده. در پالی از این هزاران نفر مردم افغانستان کشته، دیهات افغانستان خراب کرده و دو انتخابات را که برای انداخته، در یکیش که اولیش بود که خودش کاندید بود، او را به بحران کشان که گپ به حکومت امی وحدت ملی رسید که امریکایی ها مداخله کرد و انتخابات پارلمانی را شما دیدین که به چی شکل ساخت. حال ما تشویش مایی است که اگر یه آدم در قدرت باشه، این حقش هست که خود انتخاب کنه. چرا؟ میتونه خود انتخاب کنه.
آقای حکیمی، شما در حال حکومت وحدت ملی را غیر قانونی میگین که 12 کاندیدی که شما اتحاد ساختین در برابر رئیس جمهور فعلی افغانستان، در بین این کاندیدا هم کسایی هستن که نفر چهارم در تیمشان حضور داره، باید 3 نفر وارد کارزار انتخابات شود. پس در اینجا جای است که
اصلا موضوع مهم است. اینکه نفر سابق اشرف غنی در این تیم است، او کار خودش است. اما این موضوع اصلی نمی چیز است که یه آدم در مجموع یه حکومت از والی ها گرفته و رسوال ها گرفته، حتی مدیرای مکتب اینا پول دادن. شما خبر دارین چند روز پیش 1600 نفر مدیرای مکتب کابل خواسته بودن در مابین هر، برای هر کدامشان 2000 افغانی در بین پاکت مانده بود و اونا رو وظیفه داده بود که انتخابات میشه شما امرای ما کمک کنین. همین لوی جرگه را که خواسته بود، شما نتیجهش هم دیدید که طالبا اعلان کرد که ما تو را بر اسمیت نمیشنازیم.
آقای اقبال، پیش از این که سرسده ها بلند شوه و اول جوزا برسه و به اوج خود برسه اعتراض ها، استر محکمه جمهوری افغانستان یک چیز را برسانه ها درس کرد که استر محکمه فیصله کرده که اولین بار نیست که بعد از اول جوزا رئیس جمهور کارش ادامه میده. در زمان در حکومت قبلی هم آمد کرزی فراتر از اول جوزا به کارش ادامه داد. آیا استر محکمه صلاحیت را داره که به نحو آنچه را که خود حکومت میگه قانون را تفسیر بکنه و در این مورد تصمیم بگیره؟
خب، قانون اساسی افغانستان تفسیری خود مواد قانون اساسی، معاهدات، فرمانهای تقنینی را به ستر محکمه واگذار کرده. خب، این صلاحیت داره، اما ای که در این مورد تصمیم بگیره که حکومت به کارش ادامه بده یا نده، باز هم برمیگرده به ملاحظات سیاسی نه محض حقوقی. به چی دلیل؟ اولی که فعلا بر سر قدرت تیم اشرف غنی بر سر قدرت است و از این مجرا اعضای شورای عالی ستر محکمه از این مجرا تعیین و به اصطلاح بر سر کرسی شانده شده. ما بخوایم نخوایم، پارسا صاحب، یک چیزی که باید انکار نکنیم، بحث انگیزه سیاسی است و او را ما معمولا پوت میکنیم، یعنی سیاست مدار او را پوت میکنه، با مردم شریک نمیشه. با مردم که شریک میشه مصلحت مردم و نمیفهم منافع ملی و این گپا. ولی اصل محرک،
شما میگین که ستر محکمه صلاحیت تفسیر قانون اساسی را داره اما در این مورد مشخص نداره.
نه ای تو نمیگم که در این مورد نداره. داره. ای که تصمیم گرفته میشه ستر محکمه که میای تصمیم میگیره، یعنی عاری از ملاحظات سیاسی نیست. ما قطعاً این را رد نمیکنیم چون قانون اساسی صراحت داره، پیش میجه قطعیدگی است که این صلاحیت از سر محکمه داره. ولی بحث ما این است، آیا این تصمیمش به جای بود یا نبود، این را ار دو طرف دلایل خود داره، ولی از دید قانونی حق تفسیر داره. یک بحث، ولی که اینی مادر بیا ای تو تفسیر کنه که می حکومت به کارش ادامه داره، این امکانم داره، یعنی این احتمالم در این مواد وجود داره، اینم داره که از اینکه ای به خودش به ریاست جمهوری کاندید است و از تمام امکانات حکومتی به نفع خود استفاده کنه، پس بهتری است، مصلحتی است که به حکومت سرپرست واگذار شوه. این احتمالم از این حقوقی وجود داره، این توجیه وجود داره. یک احتمال سیومی می وجود داره که از کاندیداتوری خود تیر شوه و تا وقتی که انتخابات برگزار میکنه سرپرست حکومت فعلی باشه. یعنی هدف می بود که 3-4 توجیه قانونی یا فقهی به این مسئله وجود داره. پس امی یکش که این حکومت به کار خود ادامه بده، چی فعلا چی در زمان امید کرزی که دوباره کار شد، این تمامش عاری از ملاحظات سیاسی نبوده و گرچه قانون سر محکمه را مستقل تعریف میکنه که یک ارگان مستقل است و حکومت سرش کدام تأثیر نمی داشته باشه، ولی ما بخوایم نخوایم او سر محکمه تمایلات خود می داشته باشه، اما کسایی که قانون می تفسیر میکنه، اما قضات محترم بخواین نخواین یاری از این مسئله نیست. پس اصل مسئله است که یک خلای قانونی وجود داره. از این خلای قانونی هر دو طرف به نفع خود استفاده میکنه و هر کس میگه که من بر حق هستم. چون چرا مسئله مصلحت است، مسئله به اصطلاح قدرت است و مسئله خاص قدرت یک مسئله فطری است، ولی از اینکه ایره توجیه پیدا کنه هر طرف می جستیفیکیشن و توجیه خود به این گپ می داشته باشه.
بسیار تشکر آقای حکیمی. اگر همین انتخابات در زمان تعیین شدهش پیش از ماه جوزای در 31 حمل برگزار میشد، باز هم شما چنین اعتراض را بلند میکردن که رئیس جمهور باید کنار بره؟
ضرورت نبود دیگه. خود ضرورت نبود به خاطر از این که انتخابات در وقتش صورت میگیره، ولی مهمی بود که انتخابات باید شفاف و عادلانه میشد. اینا در مو وقت مگه انتخابات فضل خداش ده که انتخابات نشده، اگه میشد شما میدیدین که چی حال در این ملک میشد. ولی به هر صورت آرزوی ما ای است که من باز برتان میکنم. هدف ما این نیست که ما به اشرف غنی یا تیمی که در حکومت فعال است به یا آسیب برسانیم. هدف ما این است که ما میگیم که اگر اینا میتونن این انتخابات به نفع مردم افغانستان برآوردن، خب استعفا بدن برن سرپرست باشن این انتخابات یا برآوردن. اگر هدف ما کدام این می بود که یا باید خدای نخواسته گم شوند. ولی گزینه دوم هم برشان بسیار عادلانه گفتیم که به دست ما نباشه. تمام گروپ های مطرح در افغانستان که هست میشینن، یک جا تعدادشان 100 نفر زیاد نمیشه، میشینن بحث میکنن 3 نفر به حیث سرپرست، مردم های بسیار معتبر که گذشته بسیار پاک داشته باشه و مردم های خوب باشه، حکومت به میالش باشه. به خاطر اداره و انجام دادن انتخابات اونما حکومت بر 5-6 ماه به اصطلاح سرپرستی بکنن که انتخابات کمیسیون اجازه بدن که اونا کار خدا کنه. همیال کمیسیون اگه شما 100 بار مجهز بسازین، 100 بار ظرفیتش بالا ببرین، تا که حکومت فاسد است اونا نمیتونن که انتخابات شفاف عادلانه رو برآوردن.
آقای حقپال، به نظر شما گزینه هایی را که کاندیدا های راه می کنن، یک گزینه حکومت سرپرست است، با وجود آمدن حکومت سرپرست،
حکومت سرپرست نیست، سرپرست حکومت، یعنی 2-3 نفر مطلب است.
تعیین شمار از افراد آنچه را که آقای حکیمی میگن به عنوان سرپرستان حکومت یک عقبگرد به حساب نمی از نظر شما؟
مسئله ای است که آیا درد مردم افغانستان این مسئله دوام میکنه؟ چی یک 3 نفر بیای سرپرست شوه و چی نشوه؟ ما از این دید میبینیم، بدون از اینکه به اصطلاح بگم کی بر حق است کی نیست، ما از آدرس مردم افغانستان میبینیم
که باور شما است که فقط درد 12 نفر دوام میکنه.
دقیقاً اصلی مسئله ای است. حکیمی صاحب خادم با عزت است، شریف است، به کل ما قابل قبول است شخصا خودش، ولی یک بحث سیاسی است. هم حکومت که به اصطلاح یک طرف ریسمانه گرفته و هم اجماع یا شورای کاندیدای 12 نفری ریاست جمهوری، اینا هم که طرف دیگری ریسمانه گرفته و چند نفری که بیرون از این کشمکش هسته، تمام از این ملاحظات سیاسی شخصی است. چه حکومت فعلی در سر قدرت باشد، درد مردم افغانستان دوا نمیشه، و چی یک تیم 3 نفری بیا سرپرستی کنه حکومت هم درد مردم افغانستان دوا نمیشه. ها، مصلحت های دو طرف، یک طرفش نه یک طرفش تأمین میشه. اگر حکومت بمانه که مانده، و ما باید بگیم که حکومت دور نمیشه. چون چرا نمیشه؟ دلیل چیست؟ در افغانستان ما یک فاکتور اساسی رو فراموش میکنیم، او بود بین‌المللی قضیه است، یا به این معنا طرف آمریکایی هاست. اگر علاقمندی و اراده امریکایی ها به این باشه که حکومت بره میره، ما میگم حکیمی صاحب جاست، ما این سیاست درک میکنه که حکومت میره، و حالی که نرفته امی خودی که امریکایی ها خود دخیل نساخته، حکومت مطمئن است که دیگه ما تضمین است و ما در قدرت هستم، اگر انتخابات خوال نمیشه، انتخابات ریاست جمهوری در 6 میزان صورت نمیگیره. چرا؟ امریکایی ها تصمیمشان نیست که انتخابات صورت بگیره، چون گپی اول و آخر دیج امریکایی ها میزنه، نه حکومت و نه سیاسون محترم. و سیاسونم
که امریکا نمیخواد انتخابات برگزار شود،
این خوب است، این خوب سوال خوب است. دلیلی است که چیزی که به نام مذاکرات صلح هر امریکایی ها در قطر راندازی کرده با طالبا و حکومتم به شدت ده حاشیه رانده شده و خودشم درک میکنه که گلایش تا واشنگتن رسید، او مسئله به امریکایی ها اولویت داره. و توییت چند روز پیش خلیلزادم یک مورد تایید دیگه است که سر عزیز زاده شد. پس او اولویت است نه انتخابات. به خاطر چی؟ تیم ترامپ در 2020 هم انتخابات داره در امریکا، اون باید به مردم خود بگه که جنگ 18 ساله را ما بودم که ختم کردم، پس من مستحق هستم که با ما رای بدین. پس بدبختی چیز که قیمت تمامی بازی را مردم افغانستان میپردازن.
آقای حکیمی،
حکومت وحدت ملی دو شریک داره که آقای عبدالله و آقای غنی است. شما در گزینه‌های پیشنهادی تنها حد نشانه گرفتین آقای غنی را و ریاست اجرایه گزینه‌ای را شما مد نظر گرفتین یا ارائه کردین؟
نه بله گوش. پیش از اینکه می سوالتون رو جواب بدم یک نکته رو استاد بسیار خوب
بسیار کوتاه چون فرصت کم داره.
بسیار کوتاه بسیار کوتاه برتون میگم. اینا گفتن که همین دو تیم هست، یکی حکومت هست یکی مخالفین هست. این درد مردم افغانستان دوا نمیکنه. چرا نمیکنه؟ بخاطر ما میگم میکنه. اگر ما یک انتخابات شفاف داشته باشیم، اگر ما یک رئیس جمهور یا تیم پاک داشته باشیم که بیای سر اقتدار، اونموست که موضوع صلح، موضوع قانون ما و موضوع آبادی وطن ما تضمین میشه. یک مثلا بیاییم سر شما سر تیم آقای غنی و دکتر سیب عبدالله صحبت کردن. دکتر سیب عبدالله فعلا یکی از کاندیدا هستن. اونا به اون شکل که اشرف غنی خود قائم کرده، عبدالله اقدر قائم. عبدالله خودش همیاله کلک ششم دست خود فکر میکنه و قبلا میفهمه که چی موقعیت در حکومت داره. و فعلا او چند روز پیش من یادم است که من غلط نفهمیده باشم، اونا گفت هر طرحی که منتج به یک انتخابات شفاف عادلانه شود برای مقابل قبول.
عبدالله هم شریک قدرت است. آقای حکیمی 12 یا 11 وزارت خانه را وزیر معرفی کرده. از این ترس ندارین که اینا هم به نفع خود انتخابات
من
میفهمم
که
خود
تیم دکتر سیب عبدالله منتقلبتر از تیم دکتر غنی بود و تیم دکتر غنی برعکسش به این شکل اردیشان متقلب است. ولی من به حساب واقعیت ها برتون میگم که چند روز پیش گفت هر طرحی که منتج به یک انتخابات شفاف و عادلانه شود ما از پشتیبانی میکنیم، یعنی به شکل تلویحی یا ضمنی اینا گفتن که ما به هر صورت اونا هم یک جمله متقلبین هستن و اشرف غنی هم هستن برای ما کلشان و کسای دیگر هم که قبلا استاد نام گرفت کلگی مردم افغانستان میشناسشان. ولی من میگم اول در افغانستان صلح مهم است. این از روز اولی که من تکت انتخاباتی خود ثبت کردم شما ببینین در پژواک هست، ویدیوی من هست که من گفتم اول صلح مهم است. صلح باید شوه، باز بعد از او سر مسئله قانون که آل خلاهایی که داره یه باید همش رفع شوه، مرفوع شوه و باز بعد از او موضوع انتخابات مطرح میشه. برای من اینی مهم است و اگه کارا شوه من یقین دارم که مردم افغانستان انشاءالله به رفاه میرسن.
سوال اخیر آقای حکیمی، دوی جوزا حکومت به کارش ادامه داد، رئیس جمهور هم در جایش است و عبدالله هم گزینه های بعدی را که شما دنبال خواد کردین.
ما پلان یک ماه را طرح کردیم، قبلا به تمام ولایت فرستاده شده، مطابق از او مردم افغانستان خواستیم از پیشان که هیچ وقت کار غیر قانونی نمی کنه، هیچ کس حق نداره که کاری بکنه که به ضرر مردم شوه، فقط و فقط اعتراضای مدنی تانه چی در چوکات حکومت
هدف تان راه پیمایی است.
تمام گزینه ها ما بینش هست، تمام گزینه ها هست همیش هست و به ترتیبش هم معلوم است. نه به کس تاوان میرسن نه به کس دارن. فقط به این کسایی که شیشتن کنید کسایی که دعوا میکنن افغانستان اداره میکنن بناهن یک جا با حقوق دانا پلان طرح شده که باید به چی شکل تا بر عام مردم افغانستان تاوان نرسه. هدف فقط فقط هم یک نقطه است که نمی دو شخص متقلب است.
تشکر از شما آقای حقپال. بسیار کوتاه اگر جواب بدین که راه حل چی است که نه سیخ بسوزه و نه کباب، را حکومت فعلی متضرر شود، نه هم آنچه که کاندیداهای ریاست جمهوری اعتراض میکنن اعتراض از یا هم در نظر گرفته شود. راه حل را در چی میبینید؟
خب راه حل سخت است پارساس، بسیار دشوار است که ما به یک نقطه بگیم که چی شود چی نشود. به نظرم ما تنها نمیتونیم که به می اکتفا کنیم که گپ مخالفین است یا حکومت است. مسئله گفتم که مسئله یا اراده امریکای مهم است که مسئله مذاکرات قطر چی تو میشه، این مستقیم ارتباط بگیره به مسئله انتخابات شدن و نشدنش. اگر امریکای ارادهش به انتخابات شو میشه صورت میگیره، یعنی به زودترین فرصت. اگر اون مسئله نتیجه بده این نمیشه و تا جایی که من درک میکنم انتخابات صورت نمیگیره چون اولویت به امریکای ها پروسه قطر داره و از او خاطر انتخابات صرف به این خاطر است که اگر رقم امو از هان عمر اگر رقم فریب بده که گویا اینه تاخیر ولی هیچ نوع آمادگی به وجود نداره و ما خواهش می است که دی مسئله از هان مردم مصروف ساخته نشوه، سر از این فکر شوه که چی تو و با چی شکل راستی است. ما موافق هستم با حکیمی صاحب که یک حکومت افغانستان به بار بیاید که از خون مردم که به شکل سیل جریان داره از این جلوگیری شود و یک امن سرتاسری ایجاد شود. مهم نیست که کی در سر قدرت است، حکیمی صاحب از خودت است، یک فرد سیوم است، ولی سیاسون امو انگیزه ها و محرک سیاسی طلب قدرت خود می داشته باشه. ولی به کوتا میگم که این حکومت به جای خود باقی میمانه، چون امریکایی ها میخواه که باید باش. اعتراض مخالفین سیاسی شنیده نمیشه ولی اگه مظاهرات هم صورت بگیره، و گپ اصلی است که در نهایت انتخابات هم صورت نمیگیره تا که سرنوشت و مذاکرات معلوم نشه.
بسیار زیاد تشکر از شما آقای نصرت حقبال، استاد پانتون و شهاب حکیمی، کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، و از شما شنونده های عزیز و گرامی رادیو آزادی هم تشکر که تا حال ما را دنبال کردین. خدا نگهدار.
رأی من حق من.
مرحله نخست ثبت نام رأی دهندگان
این انتخابات که در غزه است، میخواستم این را با شما در جریان بگذارم.
وکیل نماینده ولایت فرا اونجا حضور پیدا کنند.
برنامه اختصاصی انتخابات بر روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی.